Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama bagiyyetallahu fil arazin. Accelallahu ta'ala farajahu şerif ve ervahul alemine lehul fida. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. خداوند متعال خیر و صلاح رو بر امت اسلام نازل بکنه، مقام معظم رهبری رو از سلامت کامل برخوردار بکنه و امروز انشاءالله فرمایشات ایشون رو راهگشا بر امت اسلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بیان ادله ولایت فقیه دو تا طریق رو مطرح کردند. از طریق اول نتیجه گرفتند که با توجه به این که اسلام حتما حکومت داره، سیره پیامبر همین رو نشون میده، امیرالمؤمنین امام مجتبی، و اصلا اون دایه‌ای که اسلام داره که بنا داره حکومت جهانی داشته باشه و منتظر یک منجی است که او یملا الارض بستن و عدلا و حاکمیت مطلق در کل جهان خواهد داشت. با توجه به این نکته و با توجه به این که حکومت نیاز به ولایت عامه داره، چون میخواد دخل و تصرفاتی بکنه، احیاناً محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه، در امور افراد تصرفاتی داشته باشه، اینها بدون ولایت نمیشه. پس در اسلام که یک چنین دایه یک نظام حکومتی است، یک دینی است که حتماً برخوردار از حکومت از یک طرف، و این که حکومت نیاز به ولایت داره از طرف دیگه، قطعاً ولی رو قرار داده و ولایتی رو تثبیت کرده، همینجور معطل نگذاشته، و اون ولایت مربوط به کسی میشه که مجموعه احکام اسلام رو بهش معرفت داشته باشه، برخوردار از عدالت هم باشه که تا بتونه اون اهداف حاکمیت اسلامی رو تحقق ببخشه. قهرن این دوتا شرط اصلی است. یک چنین کسی باید توانمندی اداره هم داشته باشه. وقتی اینها رو گفتن نتیجه میگیرن که پس اون ولی مجتمع باید فقیه عادل توانمند باشه، مدیر به اصطلاح. این نتیجه رو گرفتن، فرمودن این اولین راهی است که میتونیم بحث ولایت فقیه رو بهش ثابت بکنیم، منتها این راه راه درستی نیست. چون فرمان این مقدماتی رو که گفتیم، این مقدمات لزوماً ولایت فقیه رو نتیجه نمیده. نتیجه میده که حتماً باید یک ولایتی باشد، این درسته، و حتما باید اون اشراف بر احکام و آشنایی با احکام هم باشد، اینم درست. اما اینکه همون شخصی که آشنایی به احکامه او ولی باشه، این از این مقدمات بر نمیاد. اشکال دیگری هم قابل تصویر هست که حالا یه اشاره میکنن. دیروز تا همین صفحه 148 این رو عرض کرده بودیم، اون قسمتش رو نقدش رو عرض کردم مطالعه کنید، منتها سریع عبارتش رو میخونیم. الان آقای کی میخواد؟ میخواد شما بخوند آقای رجبی. صفحه 148 هذا هو طریق الاول الا انه غیر صحیح. یه چند سطر بخونید ببینیم صداتون خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا هو طريق الأول إلا أنه غير صحيح، ذلك أن الأخذ بالمامي هو المتيقن إنما يتصبر عندما يتردد الأمر بين دائرة
بين دائرة واس بين دائرة بين روزا إضافة مشد الموقع قدیما میگم بین اضافه میشد. یعنی بین قدیم ها اضافه می شد تا عبارت وقتی می مد
دارت واسط
بینه چی؟
دارت واسط
بین اضافه می نمی شه اضافه بشه چی می شه؟ بینه دائرتن
بینه دائرتن واسطن و دائرتن اخرى
زیقه
زیقتن تقا زمن دائره وسیعه و یقال ان دائره زیقتن متیقنه على ای حاله اما اذا فرد در حاله بین فروز فروز متوایره متوایره مختلفه عن بعضها فلا معنى الاختلاف قبل متيقن فيه فموردنا من حاضر قبيل.
خوبه طيب الله انفاسكم. یه کمی نیاز به چکشکاری داره عبارت خونید داره حاضا حوبت طریق الاب با که هم بحثی؟
بحث
نمی کن. این راه اول است جز این که این راه صحیح نیست به خاطر این که حاصلش این بود شما گفتید که فقیه این برخوردار از ولیست این قدر متیقنه یعنی کسی که معرفت به احکام داره، عدالت داره، توانمندی داره، قدر متیقنش میشه فقیه. میگن قدر متیقن یه جایی تصویر میشه که شما یه اقل و اکثری داشته باشید. اقل و اکثری که داشته باشید میگید اقلش متیقنه، حالا آیا اکثرش رو چی داریم، دلیل برش داریم یا نه باید روش صحبت بکنیم. اما اینجا ممکنه که یه امور متباینی تصویر بشه. در دوران هم بین متباینین دیگه شما قدر متیقن ندارید که یعنی متباین یعنی چی؟ یعنی یک فروز دیگری که لزوماً فقیه برخوردار از ولایت نباشه مثلا متخصصین یه رشته ممکنه به این نتیجه برسیم که در هر موردی شارع مقدس متخصصین اون رشته رو برشون ولایت قرار داده خب انطباقش با احکام اسلام چی؟ تحت نظارت فقیه مثلا یا صور دیگری که فرض میشه ذالکه ان الاخذ بما هو المتيقن انما يتصور عندما يتردد الامر بين دائره واسعه و دائره اخرى ضيقه در موردی تصور میشه که ام مردد باشه بین یک محدوده وسیعی و یه محدوده دائره دیگری که ضیق و تنگه که تقع و ضمن دائره الوسیعه که اون دائره تنگ در درون دائره وسیع قرار گرفته اونجایی که شما یه دائره بزرگ داشته باشید تو دلش یه دائره کوچکتر هم داشته باشید بعد شک میکنه میگید اون دائره تنگ اون دائره کوچکتر قدر متیقنه اما فیقال ان الدائره الضیقه متیقنه میگید در چنین فرضی میگید اون دائره تنگ اون دائره کوچکتر اون یقینی است الا ای حال میگید اون که قطعیه مثلا دوران هم بین تو تسبیحات اربعه بین سه یا یک آیا سه تو تسبیحات یا یک تسبیحات در این فرض اقل و اکثر میشه دیگه میگید یکی که متیقنه یکی متیقنه حالا آیا دومی و سومی هم واجبه یا نه اونجا روش بحث میکنه اما اگه دوران هم بین تسبیح و تحمید بود الحمدلله و سبحان الله دیگه اونجا قدر متیقن ندارید که اگه بین تکبیر و تحلیل بود الله اکبر و لا اله الا الله باز قدر متیقن ندارید اما وقتی که بین یک و سه یک تسبیح یه سبحان الله یا سه تو سبحان الله اونجا خب یه قدر متیقنی داره چون اون که میگه سه تو سبحان الله اونم یکی رو میگه اون که میگه یه سبحان الله هم که یکی رو میگه پس یکی قطعی است دو و سه مورد تردیده حالا تو بحثی که شما کردید آیا به این نتیجه رسیدید که مثلا فقیه عادل توانمند این قطعی است دیگه توی امور بعدش ام که اینجوری نیست. چرا؟ اما اذا تردد الحال بین فروز متباینه مختلفت ان بعضها، اما وقتی که امر دائر باشه بین فروز متباینی که با هم اختلاف دارن، فلا معنا لفتراز قدر متیقن فی، قدر متیقن معنا نداره که. و موردنا من هاذا القبیل، محل بحث ما همین جوره. فاننا کما نحتمل ان تكون الولایه العامه بيد الفقيه، چون ما همان گونه که احتمال میدیم که ولی اون ولایت عامه، ولایت گسترده در دست فقیه باشه، نحتمل ایزن ان تكون فی کثیر من المجالات بيد الاکثریه. کلمه اکثریه رو غلط نوشته. همینجور احتمال میدیم در بسیاری از مجالات که این ولایت به دست اکثریت باشه، مثلا ما اشتراطش اشراف الفقیه علی الجوانب الفقهیه للقوانین لزمان انسجامها ما شریعت الاسلامیه. میگید آخه اینجا بحث معرفت به احکام هم بود، چجور نظر اکثریت، چجور میشه که اکثریت ولایت داشته باشن، یعنی هر چه اونها گفتن لازم الاتباع باشه؟ میگن به این صورت که ممکنه امر به دست اکثریت باشه، ولایت از آن اکثریت باشه، با شرط اشراف فقیه بر جوانب فقهی قوانین. مثلا مجلس شورا تصمیم بگیره، منتهی فقیهی یا فقهایی نظارت بکنن که این با قوانین شرع هماهنگ باشه. لزمان انسجام ها مع شریعت الاسلامیه، تا تضمین بشه انسجام این قوانین با شریعت اسلامی. ممکنه بگیم نظارت فقیه، و هو امر غیر الولایت العامه للفقیه، نظارت فقیه غیر از ولایت گسترده فقیه. و کذالک نلاحظ وجود مجالات حیاتیه عدیده لها خبراؤها الاخصائیون. همین جور ما عرصه های حیاتی متعددی رو مشاهده می کنیم که اون اندیشمندان و متخصصین خاص خودش رو داره، لها خبراؤها، خبرگان خودش رو داره، الاخصائیون که متخصص و صاحب نظر تو همون عرصه هستن. اخص میشه اخصون. بله، اعز و اعزا، اخص و اخص. احسن، مرحبا به ناصر الحق. اعز اعزا چیز البته عزیز میشه، اعزا عزیز میشه، اعزا. بعد اخصم، نه اخص اخصا، نه خصیص یا خصی، مثلا خصیصی، نه از ماده اختصاص، این خصص است از ماده اختصاص، نه از ماده سین که خصت و مثلا بخل و اینا باشه. حالا یا اخص اخصایین، یا مثل عزیز که میشه اعزا، خصیص، خصیص با صاد، خصیص صفت مشبه به معنای خاص، یا خاص اخصا یا خصیص. و کما نحتمل، ممکنه یه مجالاتی رو بگیم که مثلا بگیم این عرصه عرصه پزشکی است، این متخصصین خاص خودش رو داره، این عرصه عرصه مثلا مهندسی است، متخصصین خاص خودش رو داره، این عرصه عرصه مثلا صنعت نفت و معدنات ایناست، هر عرصه ممکنه. و کما نحتمل ان تکون الولایت العامه للفقها مع اعتمادهم على هؤلاء الخبراء، همینجور که این احتمال وجود داره و احتمال میدیم که ولایت عامه مال فقها باشه، اما این فقها توی این امور با اینا مشورت بکنن و اعتماد بکنن بر این خبراء فی ملء فراغ هذه المجالات، در پر کردن این فراغ این مجالات، این نقاط خالی این مجالات، تو این عرصه ها فقها ولایت دارن، منتها به نظرات کارشناسی اینها در پر کردن این فراغ، این مجالات، این محدودهای خالی این عرصه ها اعتماد میکنن. همینجور که این احتمال وجود داره، اون طرفش هم هست که نحتمل ان تکون الولایتو بید الخبرا الان یراجع الفقها ها به قدر ما یتصل بالفقه. این احتمال هم وجود داره که ولایت در دست همون خبرگان باشه، متخصصین اون عرصه اونا واقعا ولایت داشته باشن، منتها موظف باشند در رابطه با مسائل شرعیش به فقها ها مراجعه کنن. الا ان یراجع الفقها ها به قدر ما یتصل بالفقه، به اندازه اون مقدارش که مربوط به فقه میشه. خب پس اینجور نیست که بگید الا ولابد حاصل اون دلیل این میشه که شارع مقدس ولایت رو بر فقیه قرار داده. ممکنه یه جایی برای اکثریت قرار داده باشه، یه جایی برای متخصصین قرار داده باشه، منتها اون جنبه شرعیش رو با نظارت فقها ها تأمین بکنه یا با لزوم مراجعه اینها به فقیه. اینجوری و من الواضح ان النتائج العملیه قد تختلف اختلاف کون الرأی نهایی الحاسم لهذا او لذاک. میگه خلاص چه فرقی میکنه؟ میگه خیلی فرق میکنه. اگه ولایت مال اونا باشه و فقیه صرفا نظارت داشته باشه، یا اینها صرفا موظف باشن به اینکه در جنبه های فقهیش به فقیه مراجعه بکنن، گاهی از نظر عملی اون چیزی که تهش در میاد فرق میکنه با اینکه فقها ها مستقیما خودشون اعمال نظر بکنن با مشورت کارشناسان. اینکه اینا محور باشن با مشورت با کارشناس کار بکنن، یا اینکه کارشناسان محور باشن نظرات فقها ها رو تو جنبه های احکامش تأمین بکنن، گاهی خیلی تفاوت پیدا میشه. و من الواضح نتایج عملیه گاهی اختلاف پیدا میکنه، به اختلاف این که رأی نهایی حاسم، حاسم یعنی قاطع، اون رأی نهایی حاسم و قاطع لهذا او لذاک برای فقها باشه یا برای اون متخصصین باشه، این خیلی فرق میکنه. پس با اون بیان اول فی الجمله برمیاد که شریعت مقدس یک ولایتی را جعل کرده است، اما این ولایت لزوماً از آن فقیه هست؟ نه. این قسمت در طریق اول. تو این قسمت کسی حرفی داره؟ خب اینه که گفتن، یعنی این
من برداشت کردم.
نه نه، ببینید اونجا گفتن که آیا ولایت برای فقها هاست مع اعتمادهم، سطر سوم ببینید، مع اعتمادهم علی هؤلاء الخبراء فی ملء فراغ هذه المجال. ملء یعنی پر کردن، فراغ هم اون نقطه های خالی، این نقطه های خالی این مجالات، این عرصه ها رو میخوان پر کنند. با چی پر کنند؟ با نظر کارشناسی کارشناسان. آیا یعنی این نظر فقهیشون رو میدن، اما نظر فقهی میگه که این جائز است یا جائز نیست. اما خب حالا این به چه شکلی عمل بشه، اون شکل عملش رو کارشناس باید بیاد این نقطه منطقه الفراغ رو پر کنه، این نقطه خالی رو. آیا اینجور بگیم؟ بگیم فقها ها ولایت دارن، منتها فقها ها از نظر کارشناسان استفاده میکنن، آنچه که الان هم تو جامعه ما بر همین اساسه. یا اینکه نه، اصلا ولایت مال کارشناساست توی عرصه‌های مختلف، ولی اونها موظفن که جنبه‌های دینیشون هم در نظر بگیرن. مثلا همون مجلس شورای اسلامی باشه، اونا هر نظری که دادن، منتها باید نظر فقهی رو هم در نظر بگیرن. حالا یا تو خود همون مجلس فقهایی باشن نظر بدن، یا بعد یه شورای نگهبانی باشه که رصد بکنه جنبه های مطابقت با شرعش هم لحاظ بشه. اینجوری
بحث که آقای به ما نظر بدن، حالا که نظر مثلا مشورتی باشه، چنگ کلان اون نتایج نمیده به دست بیاد. این ولی با خواسته و اهداف ولایت
خب نه اصلا. حالا تازه ما هنوز میگیم ثبت العرش ثم روش، ما الان تازه میخواییم بگیم اصلا ولایت فقیهی ثابت هست یا نه. یه کسی با این دلیلی که دیروز گفتیم میخواست ولایت فقیه رو ثابت بکنه، ایشون توی نقدش میگن با این بیان اصل ولایت ثابت میشود. اصل این که شارع مقدس یک ولایتی را قرار داده است تا امور جامعه در پرتو اون ولایت معطل نمونه و پیش بره و اون باید و نباید ها و الزامات اینها اعتبار داشته باشه، منتها این ولایت از آن کیست؟ فقیه؟ نه حالا همه اینا رو که خب امام معصوم اینا که تا نیایی گره از کار جهان با نشود اون جدا فعلا در عصر غیبت. از این بیانی که شما داشتید استفاده میشه که این ولایت مال فقیه هست؟ ایشون میگه نه استفاده نمیشه، لذا این بیان اول رو گفتن انهو غیر صحیح برای اثبات ولایت فقیه. برای اثبات اصل ولایت خوبه، یعنی همین که اسلام یک دینی است که حکومت دارد و حکومت الزاماتی رو به شهروندان خودش حتما تحمیل خواهد کرد، محدودیت هایی رو ایجاد خواهد کرد، یه تصرفاتی رو در شؤون افراد خواهد داشت و این الزامات، این محدودیت ها، این تصرفات نیازمند ولایت هست. باید طرف ولایت و اختیار داشته باشه که بتونه این کارها رو بکنه. خب این بیان در این حد خوبه، اما این ولایت کیست؟ این ولایت علالقاده اینش هم مسلمه که باید در چارچوب همین احکام شرع باشه و طرف اشراف داشته باشه که ملاحظات شرعی رو در نظر بگیره، اینم مسلم. اما حالا اگر قرار شد ولایتی باشه، حدود شرع هم در نظر گرفته بشه، آیا لزوماً این معناش اینه که فقیه که در معرفت به احکام شرع در نقطه اوجه این ولایت رو داشته باشه یا نه؟ ممکنه فقیه، اما ممکنم هست که متخصصین هر رشته با نظارت فقیه، ممکنم هست که متخصصین هر رشته با لزوم مراجعه به فقیه، اینا دیگه متفاوت. خب از طریق الثانی از تمسک به روایات الواردت فی هذا المجال، تمسک به روایاتی که در این عرصه وارد شده است و عمدتها ما یلی، عمده این روایات روایاتی است که به دنبال می آید. الاولا الروایات التي ذکرت قوله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی و زاد بعضها ثم یعلمونها و فی بعضها فیعلمونها الناس من بعدی. روایاتی که این فرمایش پیامبر را ذکر کرده است، چون یه روایت نیست، روایاتی که ذکرت اون روایات قوله صلی الله علیه و آله، این فرمایش پیامبر رو نقل کرده اون روایات که حضرت فرمودن اللهم ارحم خلفائی، خدایا جانشینان مرا مورد رحمت قرار ده. سوال شد یا رسول الله و من خلفاؤک، حضرت فرمودن الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، خلفای من کسانی هستند که بعد از من می آیند حدیث و سنت مرا نقل می کنند. در بعضی از این روایات این جمله هم اضافه شده ثم یعلمونها، سپس آن را تعلیم می دهند. در بعضی از اون روایات هم اومده فیعلمونها الناس من بعدی و به مردم تعلیم میدهند اون احادیث و سنت را بعد از من. خب این روایت رو نحوه استدلالش رو دقت کن حضرت امام وقتی نقل کردن این روایت رو میگن این که پیامبر فرمودن اللهم ارحم خلفائی، بعد وقتی سوال شد اون سائل نخواست محدوده خلافت رو بگه. خلیفه خودش معنای خودش رو داره. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. خدا یا جانشینان مرا رحمت کن. خلیفه معنای جانشین رو داره. اون کسی که سوال میکنه میگه من خلفاؤک، جانشینان شما چه کسانی هستن؟ یعنی این نکته دقیقی است که این من خلفاؤک آیا محدوده جانشینی رو میخواد بگه یا نه؟ مثلا آیا منظور من خلفاؤک یعنی خلفاؤک فی ای شیء اینجور، یا نه من خلفاؤک؟ جانشین که معلومه، خلیفه یعنی جانشین، یعنی کسی که شؤون همون اصل رو داره، رهبر رو داره. خب جانشینان مرا خدای رحمت کن، جانشینان من اونایی که جانشین منن، یعنی شؤون مرا دارن. حالا جانشینان شما چه کسانی هستن؟ کسانی که می آیند بعد از من و اینجورین. با این استدلال وارد شدن. ایشون می فرماد که وحادهی لو فرزه تمامیت و سندن به دعو استفازتو ها، این دست روایات اگر سندش تمام بودنش فرض شود به ادعای استفاضه این روایات، چون این روایات یکی نیست، روایات متعدده، اگر احیانا تک تک اینها هم مشکل سندی داشته باشه، وقتی مستفیض شد انسان اطمینان پیدا میکنه که این از پیامبر صادر شده است. خب مثل این که وقتی یه حدیثی رو، یه مطلبی رو چند نفر اومدن نقل کردن، این چند نفری که تک تکشون مورد اعتماد نیستن، یکیشون مثلا بچه است، یکیشون مثلا خیلی مورد اعتماد نیست، نفر سوم یه جور دیگه، هر کدومشون یه گیروگوری دارن، منتها اینا کسانی هستن که تبانیه بر کذبشون نیست. یکیشون مال این شهر، یکیشون مال اون شهر، یکیشون از این نقطه اومده، یکی از اون نقطه اومده، با هم یک باند و یک حزب نیستن که پشت صحنه با هم تبانی کرده باشن. وقتی اومدن گفتن تک تکشون سخنش حجت نیست، ولی مجموعه وقتی که گفتن انسان مطمئن میشه که یک چنین چیز اتفاق افتاده، میشه استفاضه. اینجا یک کسی نمیتونه بگه، این رو میگم به این خاطر، یک کسی بگه از مجموعه لا حجت حجت درست نمیشه. اینجایید که آیه؟ اینجایید؟ از مجموعه لا حجت حجت درست نمیشه. این حرف ظاهرش قشنگه، یا این حجته یا نه، میگیم نه این رو باید حجته یا نه، نه این نه، این نه. خب از مجموعه لا حجت حجت درست میشه؟ نه. این حرف ظاهرش ظاهر قشنگیست، اما میگی شما عقلی نگاه نکن، عقلایی نگاه کن. نگاه عقلی و نگاه عقلایی، نگاه عقلایی مثل نگاه کاراگاهی میمونه. کاراگاهی یعنی هی سرنخ پیدا کردن. سرنخ ها رو که کنار هم میگذاریم ممکنه استدلال ریاضی نتونی بکنی که مطلب اینجوریه، اما از این سرنخ ها اطمینان پیدا میکنی که مثلا این شخص این عمل رو انجام داده یا این حادثه اینجا اتفاق افتاده. تک تک این روایات اگر مشکل سندی داره، اما میبینی راویان متفاوتند. تبانیه بر کذب هم معنا نداره، مثلا اینجوری نیست، بعد این گفته اون گفته اون گفته، اگه سندن هم مشکل داشته باشه وقتی مستفیض شد انسان اطمینان پیدا میکنه.
خارج از
خلاصه
بحث تعصبی بسید، بحث در فضای بحث علمی هست، هیچ کدوم از این عدل مستقیمن همین روایات، چون مقبوله برای نهانزده چی این روایات که حضرت امام های مثل و بزرگان استناد بکنند در بسیل تشکیل حکومت، همین ها را رجوعه به ملازمه حکومت سالانی میکنی تو نیست که محصول مستقیم دستور داده باشه، اما در اصل غیبت تشکیل حکومت بده و فقیه جامع شرایط باشه و مثلا ولایت فقیه باشه و یک نفر باشه، یعنی همه شما داریم به ملازمه در واقع شاید تعبیر درست هم باشه داریم زور میزنیم که درستش کنیم. یعنی داریم از این برای باید میگیم آقا اینجا دلیش اینه، بعد غیر مستقیم بگیرشوشون یه جای دیگه
خب
تا بخوام درست آیا نمیشه مثلا معصوم خود معصوم مستقیم دستور آقا صراحتا همونجوری که احکام شرعی و غیب سوال به صراحت واضح بیان شده دستور مستقیم امر رو داره
اینا
دستور مستقیم داره
یه وقت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی امیرالمؤمنین جانشین شدن امیرالمؤمنین حکومتشون شکل گرفته بعد امام حسین حکومتشون شکل گرفته بعد همین جور حاکمیت در دست اهل بیت علیهم السلام بوده بعد حالا رسیده به امام عسکری علیه السلام ایشون هم حاکم بودند و همه چی دست خودشون بوده الان در آستانه رحلت و شهادت قرار میگیرند بعد فرزندشون هم بناس غائب بشن بعد به صراحه میگن آه حواستون باشه آه حالا فرزند من غائب شد الان این حکومت شرایطش این گونه نیست به این صورت عمل بشه اگر این گونه اتفاق افتاده بود اما وقتی است که حکومت جنبه حاکمیت جانشینی رسول الله این از اول غصب شده یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام که قرار بوده تو این مسئله رهبری جانشین رسول الله باشن ایشون 25 سال که حقشون غصب شده بعدم 5 سال اون 3 تا جنگ داخلی گسترده بر علیهشون پیش اومده و اون شرایط پیش اومد بعدم نسبت به امام مجتبی باز فرمانده های لشکرشون رفتن تسلیم شدند و 4 ماه خورده طول کشیده و بعدم که دیگه امام حسین هم که به شهادت رسیدن دیگه حاکمیت آنچنانی که شکل نگرفته وضعیت به گونه ای شده است که امام معصوم به این خلیفه ملعون عباسی میان میگن امیرالمؤمنین یا روز عید فطر طرف میگه که آه امروز عید هست یا نه میگن الحکم ما حکم به الامیر انسان سمنا و نفتر افتر بعد یا پس افطار کنید افطار میکنه یه وقت دیدید شرایط اینجوریه که امام معصوم میان به خلیفه عباسی میگن یا امیرالمؤمنین و بعدم اون اینجور اقتدار داره که آقا چیکار کنیم حالا آخر ما هست یا نه میگن الحکم محکم به الامیر هر چی شما این شرایط معلومه که خب من میگم افطار کن افطار میکنم وقتی این شرایطه بعد خود اهل بیت در محدودیتن حدود همون 240 سال یعنی بعد از پیامبر از سال 10 هجری که سال شهادت پیامبر یا رحلت پیامبره تا سال 260 این 250 سال که امام بوده این 260 سال هم حاکمیت دست اهل بیت نبوده بعد هم پیشبینی همون پیشبینی حکومت بنی عباس تا 500 سال حدود 500 سال بنی عباس بودن وقتی این گستره حاکمیتی هست خب انتظار دارید که مثلا امام عسکری چجوری بگن یا اهل بیت این یعنی یک روال آرامی هست که مثلا خودشون حاکم بودن الان حاکم میخواد از دنیا بره بعد مثلا مفصل شروع کنه به تفصیل فلانی حاکم باشه یا به صورت کلی اینجوری بگن یا اینکه نه تو این شرایط که افراد همه منتظر حاکمیت معصوم بودن تک تک همه مثلا میبدن انت صاحب هذا الامر مثلا میبدن پیش امام رضا تر حالا امام صادقش معروفه ولی پیش امام رضا هم هست طرف میگه انت صاحب هذا الامر حضرت فرمود کیف کن صاحب هذا الامر و ان فی ضعفی من با این مثلا جسم ضعیفم چجوری میتونم صاحب الامر باشم انا صاحب الامر منم صاحب الامر هستم اما لستو اونی که تو فکر میکنی که بناس علمدار بشه و یملا الارض قسمه اونان اون نیستم اون صاحب الامر کسی است که حالا تعبیر امام رضا اینه که وقتی دست بندازه درخت رو از ریشه میکنه و وقتی که فریاد میزنه فریادش مثلا چیز لرزه میاندازه در خب وقتی این شرایطه که مسئله رهبری جامعه اسلامی در رابطه با خود اهل بیت مورد قصف واقع شده وقت تو این شرایط حالا میخوان حرف بزنن خیلی صریح و شفاف و اینا دیگه الان حالا مجموعه روایت رو هم رو نخوندیم که ادامشان بکنیم ببینید که در این حد صحبت گفتن دیگه گراها رو دادن و اون چه که در رابطه با حکومت مثلا باید تبیین میشده این یه مسئله چی نبوده که یک کسی بگه برای فلان مسئله این که فلان تکفیر رو بگیم یا نگیم یا چی، ما 10 تا روایت داریم. خب بله اون یه مسئله مبتلا به بوده، افراد اومدن هی سوال کردن حضرت جواب داد، و این یه مسئله مبتلا به نبوده که افراد حالا نسبت به خود امام معصوم هم دیدن حضرت دست بستن خودتون چی، پس کی این فرج، متا یکون الفرج. این روایت که اینجوری افراد میان میگن متا یکون الفرج، یا میان میگن ما منتظر فرج هستیم، یا میان میگن شما صاحب الام هستید یا نه، این مجموعه این روایت انسان ببینه بعد میبینه خب شرایط شرایطی بوده که دست خود امام بسته. وقتی دست خود امام بسته دیگه افراد تو این فکر نبودن که حالا بعد امام زمان علیه السلام غائب بشن این مدت طولانی و بعد حالا تو اون زمان هی سوال بکنن که چی میشه. در همون حدی که مسئله مطرح بوده گاهی میبادن سوال میکردن، یا مسئله شخصی پیش میومده. تو مسئله شخصی که حالا خواهیم هم رجلان تنازع میکنه در ارث یا در منازعه، این چه باید بکنه، بعد حضرت هی گرام میدن مشخص میکنن افراد رو تعیین میکنن. اینجوری
اینجور استدلال کردن فرماش از سالی سعید اما بیروز هم استدلال داشت امام حسین علیه السلام جنگ کرد قیام کرد اگر پیروزش رو تشکیل حکومت میدن، اینجور استدلال کردن واقعا یه جوری واقعا نمیچسبه، واقعا خانه نمیشه. امام حسین علیه السلام قیام کرد اگر پیروزشون میخواست تشکیل حکومت بده دوی خاطر قیام کرد. این حالا
نه حالا به این اینجوری که باشتن به اینجور نگودن که قیام
یعنی که مشخصه
درست.
حالا حضرت که بارا پیغمبر فرمود که حضرت وسیع جامعه شیخ شریف هست، اما بعدش واقعا حکومت امام مشتبه علیه السلام
خب بود دیگه. پنج ماه دیشون جانشین بودن، بعد پنج ماه معاویه چیز کرد، معاویه بر علیه حضرت حرکت کرد، حضرت تو نخیله سپاه تشکیل دادن، اون ابن عباس رو گذاشتن فرمونده، عبیدالله ابن عباس رو فرمونده سپاه قرار دادن، جمعیت جمع کردن چند هزار نفر، این که برن با معاویه بجنگن که همین رهبری خودشون تثبیت بشه، یعنی همین جانشینی. بعد رفتن منتها اون رفت تسلیم شد، فرمانده اولی تسلیم شد، فرمانده دومی رفت با معاویه، نمیدونم سپاه از هم متلاشی شد. همون وقت هم افراد هنوز توقع داشتن که امام علیه السلام بیان و بعد یه حکم قاطعی بدن. بعد دیدن که امام اومدن رفتن همین به تعبیر مذاکره کردند و بعد گفتن پس چی شد تو این سریال چی بود راجب امام مجتبی تنها ترین سردار، این قسمتاش جالب بود که انسان این قسمت‌ها تاریخ رو خیلی قشنگ منعکس کرده بود که اینا نشستن همه با یه شور و مثلا چیزی که اینا امام بیان یه حرفی بزنن، بعد یک بار میبینن که مذاکره شد و بعد گفتن که امام صلح کردن، بعد خب عصبانی بعد ریختن توی خیمه امام، این حتی سجاده رو از زیر پای حضرت کشیدن، بعد مثلا خنجر زدن به این. یه شرایط اینجوری، یعنی امام خب دیگه چیکار میتونستن بکنن؟ امام اقدام خودشون رو کردن برای اینکه این جانشینی رهبری جامعه اسلامی ادامه پیدا بکنه. بعد هم تو صلح‌نامه‌شون هم باز نوشتند که معاویه بر خودش جانشین تعیین نکند و چه نکند و چه نکند. اینا اصل این که یعنی این مقدماتی که توی اون مطلب اول گفته شد مقدمات جدی بود. مقدماتش این بود که اسلام دین حکومته، اسلام دین حکومت واقعا، یعنی پیامبر که حاکم بودن، امیرالمومنین هم حاکم بودن، حکومتشون یه مدتی غصب شد، حتی همین که اونها به عنوان خلیفه رسول الله حکومت کردن یعنی اسلام دین حکومته. همون اونایی هم که اومدن، همون سه تا خلیفه جور هم که اومدن بعد از پیغمبر، اینها میگفتن ما چی؟ میگفتن ما خلیفه رسول اللهیم دیگه. میگفتن خلیفه رسول الله خودشون رو معرفی میکردن. بعدی ها هم همین که بنی امیه و بنی عباس هم خودشون رو خلیفه پیامبر معرفی میکردن، یعنی این که اسلام دین حکومته، یعنی جامعه اسلامی رو باید خود کسی اداره بکنه که جانشین پیامبره. ولیکن خب خود اهل بیت حقشون غصب شده بود، وقتی حقشون غصب شده بود دیگه سوال اونجوری نبود. مثل اینکه تو فقه ما بسیاری از مسائل اجتماعی اونجور به تفصیل بیان نشده چون موقعیتش نبوده. الان همونیش که بوده الان جمع کردن چند دو جلد که همون آقای آمال لاریزانی جمع کردن، ردپای ولایت فقیه در کل فقه از آثار فقهای اول تا معاصر. باز یه کتاب دیگه یه نفر دیگه الان یه جلدش رو جمع نوشته، همینجور داره می نویسه اون آیه چیه که همین با اینکه مطرح نبوده اما وقتی نگاه میکنید یه حجم قابل توجهی بهش پرداختن. حالا اگر شد باز فردا ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله.